بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح محمد فلعنت الله علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و قاسبی حقوقهم و قاتلیهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب عرایض ما در این دهه به حول و قوه خداوند شرح خیلی کوتاهیه بر یکی از دعاهای زیارت عاشورا و اون این که ما در این زیارت از خدا میخواییم که اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی مماتهم. خلاصه از خدا میخواییم که زندگی ما رو، زندگی اهل بیت قرار بده و همینطوری مرگ ما رو. و عرض کردم که ما در این دهه یه چند تا از شاخصه های زندگی حسینی علیه السلام رو، یه چند تاشو یه اشارهی میکنیم. واقعا همشو که نمیشه، واقعا امکان پذیر نی، ولی الان ما یه انتخاب کردیم چند تا رو پررنگ میکنیم. چهار مورد از اینا رو روزهای گذشته عرض کردم، امروز پنجمی رو عرض میکنم که یکی از شاید ممتازترین و مهمترین شاخصه های زندگی ابا عبدالله الحسین علیه السلامه و اونم آزادگیه که اون حضرت رو میگن، نمیدونم، سرور آزادگان رو از این القاب بهش میدن. حافظ گفته که غلام همت آنم که زیر چرخ کبود از آن چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. به نظرم میاد که مهمترین ویژگی امیرالمومنین علیه السلام عدالته، عدالت خواهی اون حضرته، که راجب اون حضرت گفته شده که قتل فی محرابهی لشدت عدله، که اونو کشتند پیروان خودش همین مسلمونا تو محراب عبادت، چون نتونستن عدالتش رو تحمل کنند. خانم سخته تحمل عدالت. حالا ما هی میگیم امام زمان بیاد، امام زمان بیاد، ولی تحمل عدالت سخته. ما ها عدالت رو تا اونجایی دوست داریم که به نفع ما باشه. این هر جا عدالت به نفع ما باشه ما میگیم خوبه و ازش تعریف میکنیم، اما هر جا عدالت به ضرر ما باشه اعصابمون خرد میشه. بخاطر اینم خیال نکنید عدالت همیشه به نفع ماست، نه، عدالت تیغ دودمه، گاهی به ضرر ما تموم میشه. حالا بحث ما عدالت نیست، اما یکی از ویژگی، شاید مهمترین ویژگی امیرالمومنین عدالته. مال امام حسین آزادگیشه. آزادگی هم شاید روونش اینه که من برای جوونا معنی کنم، یعنی آدم زیر بار زور نره، همین که خیلی ما ذلیل نشه، خار نشه، عزیز باشد، زیر بار ظلم نره. حالا ما شروع صحبتمو امروز با یه حدیثی از امام صادق علیه السلام قرار میدم که حضرت فرمودن که خمس و خصال من لم یکن فیه شیء منها لم یکن فیه کثیر مستمتع، یا کثیر و مستمتع. ترجمه روونش اینه که پنج تا خصلته که اگر کسی این پنج تا خصلت رو نداشته باشه خیلی بهره ای از عمرش نبرده، تربیت نشده، رشد نکرده. بعد یکی این پنج تا رو شمردن. اولوها الوفا، یه صفت خیلی مهم وفاست. وفا اینه که آدم به عهد و پیمانش وفادار باشد. خدا تو قرآن لعنت کرده اونایی که وفا ندارن. یعنی این همه مردم کوفه رو بد میگند، این توجه کوفه شهر بدی نیست که الان تازه در روایات ما هست که قومو میگن کوفه کوچک، کوفه تو صغیره. این امام زمان هم که تشریف بیارند کوفه رو پایتخت خودشون قرار میدن. امیرالمومنین هم از مدینه اومد کوفه رو پایتخت کرد، دارالامارش رو آورد کوفه. اما این همه از این مردم، خیلی زمین مقدسی کوفه دیگه، خدا چقدر به این سرزمین قسم خورده. و تین و زیتون و تور سینین و هذا البلد الامین، چهار تا قسمه. در روایات ما هست که خدا به مدینه قسم خورده، همین نه که خوندم ها، به مدینه قسم خورده، به مکه قسم خورده، به قدس بیت المقدس قسم خورده، به کوفه هم قسم. تور سینین کوفه است، همین سرزمین تور که به موسی گفتن کفشاتو درار، وخلع نعلیک انک بواد المقدس طوا، این همین کوفه است. امیرالمومنین عاشق کوفه بود، همش هم میگفت خدا کنه قبر من تو این کوفه باشه، که همینطور هم شد. نجف الان، نجف هم بیرون کوفه بوده دیگه، بیابونهای اطراف کوفه. خیلی کوفه رو حضرت امیر دوست داشت چون زمین مقدسیه، نماز توش تمومه. مسافر، بعضی فقها ها میگن تو کل شهر کوفه نماز تمومه، مثل آیت الله سیستانی اینا که قمند، عراقند، آیت الله حکیم اینا که عراق مرجعن، اینا میگن در کل کوفه نماز مسافر تمومه، کل شهرش. این توجه بفهمین، کربلا هم اینجوریه. این خیلی کوفه، اما این شهر با این قداسه، اگر الان بخوام راجع به این صحبت کنم شاید یک ساعت وقت شما گرفته بشه، که این چقدر شهر مقدسیه. همین که یه میگه کلمه که نماز توش تمامه، شاید در شرافت این، یعنی وطنه. اما چرا از مردم این شهر اینقدر بد میگن؟ اینا وفا نداشتند و نماز که میخوندند، شیعه بودن اصلا. اینا اصلا کوفه معروف بود به شیعیان علی، اینا مرکز شیعیان امیرالمومنین بودی که حضرت اینجا رو پایتخت خودش کرد، چون میدونست محل تجمع شیعیان اون حضرته. ولی بیوفایی اینا رو به اینجا رسوند که اینا عهد و پیمانشون رو نقض کردن. خدا اینا رو تو قرآن اینجور آدم ها رو لعنت کرد، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، میگه کسانی که عهد و پیمانشون رو با خدا نقض میکنن. این یه گروه. سه گروه تو این آیه خدا لعنت کرده. و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، و اونایی که قطع رحم میکنن. این قطع رحم چقدر گناه بزرگیه، حالا مخصوصا اونایی که آق والدین میشن، که یه نوع قطع رحمه دیگه. و یفسدون فی الارض، و اونایی که مفسد در زمینن، در زمین فساد میکنن، بی بندوباری رو ترویج میکنن، نمیدونم این چیزایی که الان داد دیگه بگم، این مفسدند. و قرار دادن این ستا کنار هم خودش چقدر پیام دارد، یعنی قاطع رحم با مفسد در زمین همترازه. میدونید مفسد فی الارض رو اعدام میکنند، خیلی جا حکمش اعدامه. قاطع رحم و اونی که وفا ندارد، عهد و پیمانش رو با خدا نقض میکند، اینا رو تو یه ردیف میاره. بعد میگه اولئک لهم اللعنه، میگه لعنت خدا به اینا. مثلا سقیفه اینطوری، سقیفه یه گروهی بودن که پیمانشون رو با خدا شکست، بیعت شکستن، خیلی گناه بزرگیه. اینا تو قدیر با امیرالمومنین بیعت کردن، بعد تو سقیفه نقضش کردن. بعد این همه خون دل، کلنگ کربلا تو سقیفه خورد. حضرت زهرا سخنرانی میکرد، میگو والا، میگو این یه مطلبه که اینجا مقام علی غصب شد، این سخنرانی که تو مسجد میکنه این اینجوریه، ولی این به این ختم نمیشه که این حالا تا قیامت تبعاتش میاد دامن مسلمین رو، یعنی کربلا رو از تو این پیشبینی میکرد، میگو والا این یه کلنگی زده شد، ولی تموم نمیشد که. وقتی که امام حسین و کربلا کشتن، این پسر خلیفه دوم عبدالله عمر بود، این برآشفته شد، گفت تو مدینه، گفت سید جوانان، از همونجا بلند شد رفت شام، رفت تو دربار یزید. خب باباش خیلی محبوب بود بین مسلمونا، اصلا شاید اهل سنت آقا علاقه‌ای که به او داشتن بیشتر از پیغمبر اکرم بود. یه روزی من بعد راجع به این چه علتش هم این است که این کشور گشایی کرد، ثروت‌های زیادی رو آورد به مدینه، مثلا ایران رو گرفت. ایران یه کشور ثروت امپراتوری بود دیگه، دو تا ابرقدرت در اسلام بود، یکی ایران بود یکی روم. الان چطور میگن آمریکا ابرقدرت با مثلا روسیه؟ اون موقع میگفتن ایران و روم. این هر دو رو شکست داد، حتی مسلمان ها شکست دادن، اون در زمان او بود. خب اینا ثروتمند بودند، غنایم زیادی رو آوردن مدینه، مردم فقیری بودند، نون شب نداشتند دیگه. اینا انقدر ثروتمند شدن، یکیشون میمرد با تبر طلاها رو بین ورثه تقسیم میکرد. این چی شد؟ این محبوب شد. حالا کسی تو ایران هم این کارو بکنه محبوب میشه. مثلا ما ضعیفیم، کشورگشایی کنه، غنایم زیادی رو بیاره تو ایران، همه ماشینای اونچنانی بخرن، اون ثروتمند شدن مردم مدینه. به خاطر این پدرش خیلی محبوب بود تا قیامت. آقا میگن سنت فلانی در مقابل سنت پیغمبر. تو سقیفه، ببخشید، تو شورای شش نفره به امیرالمومنین میگفتن با تو بیعت میکنیم به شرطی که به سنت این عمل کنیم. این چه؟ اولا اونا قبول داشتن که سنت این با سنت پیغمبر فرق میکنه، ولو چه اصراریه. آقا هم فهمدن من فقط به قرآن عمل میکنم و سنت پیغمبر، رأی نیاورد. گفتن نه، ما روش اینو میپسندیم. پسرش هم خب رو محبوبیتی که باباش داشت محبوب بود بین اهل سنت، دارم میگم، بلند شد اومد داد زد تو مجلس سر یزید که تو چه کردی؟ واقعا معاویه جرئت نمیکرد این کارو بکنه. البته معاویه از درایتش جرئت نمیکرد، چون میدونست دودمانشو این به باد میده. و یزید کلن 3 سال حکومت کرد، جوان بود، 30 و چند سالش بود، کلن تونست 3 سال حکومت کنه. یعنی اون از گفت تو این سید جوانان بهشته، گفت تو مگه چی کار کردی تو؟ اونم گفت یه صندوقچه‌ای رو، این از باباش گرفته بود، گفت یه صندوقچه‌ای رو بیارن. آوردند، قفلش رو باز کرد، یه نامه‌ای رو در آورد، گفت این دستخط کیه؟ نامه رو نگاه کرد، گفت دستخط بابامه. گفت مهرش رو نگاه کن. مهر، گفت مهر کیه؟ گفت مهر پدرمه. گفت این نامه رو بابات نوشته؟ گفت آره. گفت حالا متنش رو بخون. دید نوشته که من صدای نفسهای فاطمه رو میشنیدم. همون نامه عجیب غریب که همه شنیدین، الان بگم مجلستون میریزه به هم. گفت چنان با لغت زدم به در خوبش بدید. گفت شما کردین خوب بود. ببین بابات نوشته گزارش داده. گفت شما کردین خوب بود، ما کردیم حالا عرش لرزید. گفت اونجایی که شما خواستین حکومتتون رو حفظ کنین، دیدین فاطمه مانه پهلوش شکستین، از سر راه او رو برداشتین، اون موقع خوب بود، هیچ ایراد نداشت، عرش هم نمی لرزید، فاطمه هم سیده نساء عالمین نبود. حالا که ما کارمون گره خورده، مال ما عرش رو می لرزوند. از همونجا برگشت تا آخر عمرش دیگه هیچی نمی گفت. بی بی اینو می گفت، می گفت سقیفه نیست که، گفت اگه اینجا تموم می شد من می گفتم یه چیزی تمام شد. این تا خشت اول چون نهت معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. گفت حالا وایسین طبقاتشو ببینید. ما کار نداریم آقا به باطل بودن اینا، ولی بد که استدلال نکرده که. گفت هر وقت کار خود ببری مال مسلمان، چون مالت ببرند بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. خودت در غلطی میخوای میکنی، بعد ما اگه یه کاری بکنیم میای میگی که وا اسلاما. ببین حضرت، خلاصه بیوفایی از سقیفه شروع شد. حالا این شهر اسمش بد درفته، خب مدینه رو چرا نمیگن؟ مگه مدینه وفا کرد؟ اتفاقا بیوفایی رو که مدینه شروع کرد. این داشت میگفت دیگه، این گناه بزرگیه آقایون که آدم بیعتشو بشکند، عهد و پیمانشو بشکند. خدا اینو با مفسد در زمین توی یه سطح میارد، بعد میگه اولئک لهم اللعنه و اولئک لهم سوء الدار. اینا عاقبت به خیر نمیشن، ولو نماز شب بخوانن، ولو حافظ قرآن. به اینا نیست، خیلی خیلی حافظ قرآن. کم من سعید ختم له بشقاوه. چقدر آدم ها آقایون مؤمن بودن، نماز شب خون بودن، عاقبت به خیر نشدن. یکیش مال بیوفاییه. این وفا خیلی صفت مهمی آقایون. ببینید آدم نماز شب خون عاقبت به خیر نمیشه. شما خیال نکنید این مردم کوفه نماز نمیخوندن، اینا حج نمیرفتن. ببین توجه بهم، نه نه، اینا حج میرفتن، نماز میخوندن، وفا نداشتن. ببین یکی از چیزهایی که سوء عاقبت، یکی دیگه بد نیست الان بحثم رسیده به اینجا بگم، یکی اینه که آدم از حق دفاع نکنه. به خدا آدم از حق دفاع نکنه عاقبت به خیر نمیشه، ولی نماز شب بخونه. یه نفر آقا تو این مدینه بلند نشد بگه به خونه فاطمه حمله نکن. خب خواست هیچکی از حق دفاع، حالا نماز شب بخونه. آقا یه دفاع کن، آقا یه چیزی بگو، آقا یه دفاع کن، یه فریادی بزن. این توجه بفرمایید، این که آدم از حق کوفه هم همی تو کوفه نگاه میکردن امام حسین رو میکشتن. مؤمن هم بودن، شیعه هم بودن، آقا هم دوست داشتن. نهایت تو نماز شبشون میگفتن خدا کمکش کن، ما زن و بچه داریم. آقا بابا کمک، برو آقا کمک کن. چون بعد از اینکه امامو کشتن، این نهضت توابین قیام کرد، 5000 کشته دادند. بس معلوم میشه که عذاب وجدان داشتند. همون موقع هم که امام حسین داشتن تو خونه هاشون رنج میبردند. دفاع از حق نمیکنن. نهایت دعا میکنند. حالا بعضی که اینجور هم دعا نمیکنند، بازم اینم باز خوبه که آدم بگه که خدای حسین رو کمک کن، بازم این خوبه. حالا من بعضی ها تو تهران میبینم اینجور هم دعا نمیکنند، میگن ما که نمیدونیم حق با کیه، خدایا هر کی حق کمکش. آبا با بابا تو نمیدونی اسرائیل باطله؟ بابا دیگه آدم، بابا تو نمیدونی که آمریکا باطله؟ و اینا بودجه اختصاص میدن برای از بین بردن شیعه، مثلا رسما بودجه اختصاص میدن، تو سرفصلای بودجهشون میاد. یعنی اینم الان معلوم نیست دشمن اسلامه. اینجوری هم هست، تو کوفه هم بود، میگفتن ما که خدایا نمیدونیم حق با کیه، خدایا هر کی حقه کمکش کن. ای بابا تو نمیدونی امام حسین حقه؟ اینکه امام صادق میگفت رحم الله، این مال فرداست، رحم الله عمی العباس، خدا عمو جان ما رو رحمت کند. نمیگه که خدا شده، نمیگه که آقا دو متر قدش بود. نه، دو متر قد که زیاده، مثلا مگه قد بلند آقا افتخاره؟ الان بسکتبالیست از تو همین آمریکا 2 متر و 20 سانتی، مثلا رو اسب بشینه پاش میرسه به زمین، آقا این که افتخار نی که. یا چشم خوشگل که آقا افتخار نی که، چقدر آدم ها چشماشون خوشگله. اینه که آقا دو بگی آقا خدا رحمت کنه، عجب چشمایی داشت، عجب قد و بالایی داشت. آقا قد و بالا چیه؟ میگه خدا رحمت، انه کان نافذ البصیره، میگه عجب بصیرتی داشت. خیلی عجیبه آقا اینا. آقا چه بصیرتی داشت؟ میگه این تشخیص داد حسین حق و یزید باطل. آقا مگه این هنره؟ آقا این خیلی هنره آدم تشخیص بده که حسین حق و یزید. شما ببین چقدر اوضاع تاریک بوده که این بصیرت بود. الان هم همینطوره. الان هم تو اون زمان شما قرار بگیری همین جوره. ببین تو اون زمان چه جوری بود؟ مردم تو چه دوره‌ای زندگی می‌کردن که نظریه عمومی مردم این بود که نماز بدون لعن علی باطله. خب نهایت ما این بچه یه اونه دیگه. جو درست می‌کنن آقایون. حق و باطل رو با هم مخلوط میکنن، اصلا نمیذارن کسی تشخیص بده، جو میسازند. ببینید تا 80 سال بعد از شهادت امیرالمومنین علی رو در قنوت لعن میکردند. درست کرده بودن دیگه. حالا الان قربون صدقه امیرالمومنین میرن. شما در زمانی که بود که اینجوری نبود که. وقتی گفتن که علی تو محراب به شهادت رسید، قهقه میخندیدن تو شام، میگفتن مگه علی مسجد میره؟ میگم اینا چی میگن؟ مگه علی مسجدیه؟ یکی میگم مگه علی نماز میخواند؟ خب جو این اینو بصیرت میداند که تشخیص داد امام حسین. حالا بعضی ها این تشخیص هم میدند، اما مرد این نیستن که بیان از این دفاع کنند. عباس همه چیشو در این راه داد. حالا اونجوری هم هست، بعضی تشخیص هم میدن ولی تو خونه نشستن، میگن ما زن و بچه داریم، اینجوری که نمیشه، خدا کمکش کنه. عباس نه، عباس ببین والله ان قطعتمو، میزدن و میگفتن جون انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی، و اینجور دل امام صادق رو میبرد. رحم الله عمی العباس، خدا عمو جان ما رو رحمت کند. او عجب بصیرتی داشت، این اون عجب بصیرتی داشت. حالا قرار زمین است، کوفه رو میگم بیوفا. در مورد اهل بیت هم خدا وقتی میخواد تو سوره، این خیلی مهمه آقایون، تو سوره هل اتی اینا رو تعریف کند، اولین ویژگیشون رو میگه یوفون به نذر. میگه اینا به عهدشون وفاد، وفاشون رو تعریف میکنند. میگه اینا وفادارند. وفا خیلی صفت خوبیه. راوی گفت شب عاشورا، فردا شب دیگه، شب عاشورا رفتم دیدم که حبیب تمام اصحاب رو جمع کرده، من نشسته وسط، تمام اصحاب دورش رو گرفتند. به اینا چی میگه؟ میگه اینا بنی هاشمند، محبت اینا در قرآن واجبه. اجر رسالت پیغمبر اینه که اینا رو دوست داشته باشی. قل لا اسلم. اینا رو چرا آقا چرا اگر اینا وفادار بودن آقا همینا کافی نبود؟ ببینید آقایون، پیغمبر میگه من از شما اجری نمیخوام، اهل بیتم رو دوست داشته باشید. وفا نمیگه که آقا آدم بعد اینا رو این همه برای ما زحمت کشیده. خیلی عجیب از آقا این مردی که این همه شرط کرده که آقا من هیچی از شما نمیخوام، فاطمه رو دوست داشته باشید، بعد سرش رو بذاره زمین صدای فاطمه بین در و دیوار بلند شد. ببین آقا گو اینا بنی هاشم هند، مبادا ببینید مبادا تا شما هستیم بذارین یه مو از سر اینا کم شه. گفت قیامت نمیتونین جواب رسول الله رو بدین در حالی که شما زنده باشین و موی از سر اینا کم شده باشه. همین کارم کرد آقایون اینا تا حالا امروزشون روز است علی اکبره، اینا تا زنده بودن نذاشتن از بنی هاشم یه خونی از دماغشون بیرون بیاد. آخری اینا که رفت اولینه دیگه قربت شد دیگه، یعنی امام دیگه یه دونه یار نداشت، فقط بنی هاشم بوده بودن، نذاشتن دیگه. ببینید این وفاست، این وفاداریه. حالا بعضیا که بی وفان چی میگن؟ میگن اول بچه‌های خودشو بفرسته. آقا این آقا این نامردیه. میگه آقا گو اینا محبتشون تو قرآن واجبه، یه وقت اینجوری صحبت نکنیم فردا. بگین اگه راست میگه اول اکبرشو بفرسته. چرا از ما مایه میذاره؟ ببین آخری که رفت تو بنی هاشم اولی علی اکبر بود. دیگه از اصحاب هیچ کی نمونده بود. بعد اونجا هم که داد میزد بیاین نمیگفت اصحاب بیاین، میگفت جوانان بنی هاشم بیاین، چون فقط جوانای بنی هاشم مونده بودن. اینا رو تحریک میکرد که تا آخرین قطره خونتون نذارین کوچکترین صدمه‌ای به اینا برسد. گفت رفتم اونورتر دیدم تو یه خیمه هم عباس بنی هاشم رو جمع کرده، اینا 18 تا بودن. بریره این نقل میگه گفتیدم اینا رو جمع کرده به اینا میگه که بار هر کسی رو باید فامیلاش بکشه. خیلی خوب گفته ها. خب ما فامیلاشیم، ما برادراشیم. خب یه وقت نشه اینا فردا وفادارتر از ما از باب در بیان. گو اگه اینجور بشه روز قیامت جلو حضرت زهرا سرفکنده ایم. اینو وفاست دیگه، اون داره از وفا میگه، اینم داره از وفا میگه. گفت رفتم یه خورده اونورتر دیدم و این حضرت زینب عجیب آقا. گفت دیدم اومده تو خیمه همه این سنا قصه رو برایر تعریف میکنه. گفت یه خورده گوشم رو تیز کردم دیدم رفته بیشه داداشش. زینب چون دیده بود بی وفایی کوفه رو نسبت به امیرالمومنین، نسبت به امام حسن، نسبت به امام حسن اومد گفت برادر جان اینا رو امتحان کردی؟ نذارن صبح برن، تنهاد نذارن، خاطرت جمعه. اون بلایی که سر امام حسن اومد فردا سرتون. گفت خواهرم نگران نباش، من اصحابی با وفاتر از اصحاب خودم ندیدم نشنیدم. برای رفت به حبیب خبر داد. گفت حبیب بی بی خیلی نگرانه. حبیب همه اصحاب آورد پشت خیمه هست زینب. گفت دختر علی یه دقیقه تشریف بیاریم بیرون. تا بی بی اومد بیرون همه سلام کردن. گفتن بی بی جان برو راحت بخواب تا ما رو تیکه تیکه نکنن، تا از رو جنازه های ما رد نشن ما نمیذاریم یه مو از سر بنی هاشم کم بشه. این وفاست. در مورد حضرت عباس هم اگه حافظم یاری کنه تو اون زیارت نامش که امام صادق میگه اشهد و انک به تسلیم و الوفا و نصیحه لخلف النبی، اگه حافظم یاری کند این زیارت نامه مال امام صادق ها. امام صادق میاد اونجا وای میسته میگه من شهادت میدم تو تسلیم بودی در مقابل آقا. خودش یه پهلوانی بود، خودش یه پهلوانی بود، اصلا صاحب نظر بود. اما یه جا من ندیدم آقا جلو امام حسین نظر داده باشه، اصلا بگید به نظر من این کارو بکنیم بهتره، اصلا بگید یه نظری بدهد. همه رو این تربیه خیلی عجیبه آقایون، نمیدونم من باید دلم میره در خانه عباس. خودشو امیرالمومنین تربیت کرده بود، حضرت امیر تمام فنون جنگو به عباس، متاسفانه هیچ کدوم نتونست استفاده کنه. این همه آموزش خدا شد تمام فنون تو صفین 13 سالش بود، چون میدونی آدم ممکنه بیرون یه چیزی رو آموزش ببینه، آموزشی نیست. ببینید شما ممکنه همه، اما تو عمل نتونی اینا رو اجرا کنی، جربوزه میخواد، اجرا کردن جربوزه میخواد. بعضی همه فنون رو بیرون بلدن، تو دعوا نمیتونن، به کار گرفتنش یه هنر دیگه است. خب همه رو به این آموزش تو صفین محکش زد، 13 سالش بود عباس. گفت بگین عباس بیاد. خیلی هم خوب زیبارو بود جناب عباس، عجیب بود، عجیب بود. اونو میگن قمر بنی هاشم. این بنی هاشم همه زیبا بودن دیگه، همه مثلا یوسف داشتن. امام حسن رو میگفتن یوسف فاطمه، انقدر امام حسن اگه میومد پاشنه در میشست راه ها بند میومد، اگه مثلا یه وقت تمام راه ها بند میومد، همه وای میشدن تماشای جناب. آخر میومدن میگفتن حسن جان تمام راه ها بند اومده، حسن میگفت در رو ببندیم، در رو میبستن. اینقدر حالا اکبر که اصلا، اما این یه چیز دیگه بود دیگه. تو همه اونا اینو میگوتن قمر، ماه بود. بقیدن در صفین من دیدم صورتشو حضرت نقاب زد، گفت چشمش میکنه. بعد گفت پسرم میری جلو من از عقب نگاه میکنم، این فنونی که یادت دادم اینا رو برو ببینم میتونی اجرا کنی. که این آمد رج آیون میگن هر کی رو معاویه میفرستاد مینداخت. معاویه یه ابو شعصا بود، اصلا لخ نمیشد، اصلا لباس در نمی آورد. او رو با هزار مرد جنگی شامی ها معادل معاویه اومد پیشون گفت کار خودته، گفت این نوجوان ما هر چی بفرستیم میندازه. روحیه سپاه ما رو این داغون میکنه، چون میرن میافتن رویشون میبازن دیگه. گفت کار خودته. گفت آقا میخوای آبرو منو ببری؟ گفت منو با هزار مرد جنگی من برم یه 13 ساله رو بکشم؟ گفت نه، امر دستوره، برو لباساتو بپوش برو میدون. گفت پسرمو میفرستم؟ گفت هر کاری میکنی اینو بالاخره بعد جلوش وایستی. سه تا پسر داشت، اینا رو آموزش هم داده بود دیگه، اینا رو همین وارد میشدن عباس مینداخت. کی میتونست آقا، برای این مادرش باور نمیکرد کسی عمود سر عباس رو بود. ام البنین دیده بود دیگه، آخ این چجوری، مگه این دست پا چلوفتی بوده؟ مگه به این میشه عمود زد؟ دومی اومد، سومی اومد دیگه. حالا ببین آقا پدری داغ سه تا اولاد ببینه چه حالی پیدا کنه. رفت لباس کامل پوشید، کلاخود گذاشت، گفت گناه همه عرب رو به عهده میگیرم اگه انتقام بچه هامو از این نگیر. اومد آقا اونم انداخت. وقتی خورد زمین امیرالمومنین گفت عباس برگرد. وقتی برگشت نقابشو زد کنار، بین دو چشمشو بوسید، گفت عباس میدونی من کی از تو راضی میشم؟ و وقتی پسر فاطمه رو کربلا اینجوری یاری بکنه.
واسه اونجا میره. حالا این که جناب عبا، حالا ما دیر چند روزی قاسم خوندم، ما دلاوری های اینا رو که نمیگیم، ما فقط همش میگیم اینا شهید شدن. همین قاسم آقا دست پرورده ای از تا عبا بایین، شما این چه کرد تو همین ازرق، ازرق شامی، اونا اینم لخ نمیشد. ازرق شامی قاسم هم این صحنه ها رو پیاده میکرد. آخر عمر سعد اومد گفت ازرق کار خودته، ببین این نوجوان چه، اونم 13 سالش بود، دست پرورده جناب عباس مینداخت. ازرق گفت آقا منو آبروم میره، من آقا برم یه بچه رو پاش به زین نمیرسه. 7 تا پسر داشت آقا، یکی یکی فرست، همه رو انداخت. تازه با لباس کامل، من در روایت دیدم که بند نعلینشو نبود، انقدر جنگ و کوچیک حساب کرده. راوی گفت یادم نمیره که این نوجوان وقتی اومد دیدم بند نعلینش بازه و نبسته، یعنی انگار میخواد بره نون بخره. خدا شاهده این بی ارزش قرار دادن دشمنه. مردم با چه لباسایی میان میدون؟ هیچ وقت فراموش نمی کنم، دیدم بند نعلینش بازه، یعنی دشمنو به هیچ حساب کرده. 7 تا رو انداخت دیگه، دهن این که آقا این اومد میدون نعره میزد. تو روایت دیدم تا امام حسین چشمش به ازرق افتاد، دستشو بلند کرد پشت خیمه، گفت خدایا این ازرق شامه و این یتیم حسن اینو مددش کن. ازرق هم انداخت. 13 سالش ها، یه وقت عمر سعد گفت آقا از همه طرف بهش حمله کنیم، تا قیامت تن به تن بفرستین این میندازه. از بچه 13 ساله از همه طرف. حالا بحثی پریشون صحبت میکنم، مثلا این 5 تا رو بگم بد نیست. وفا، 2 حیا. دیگه وقت نیست دیگه، شما مارتون دیگه حیا رو چجوری معنی کنم. 3 حسن خلق، اخلاق خوش. 4 تدبیر، اینکه آدم برنامه داشته باشه. 5 فرمودن که والخامسه هی تجمع و هذه الخصال الحریه، آزادگی، که آدم زیر بار زور نره، عزیز باشد، ذلیل نشود. من از مسلم ابن عقیل رجزشو، یه نفر یه شهر، به خدا اینا پهلوانهایی بودن. ما خب این براشو که هیچ وقت نمیگیم، امروز من رو وجد اومدم این برو میگم، یه نفر یه شهر. بعد اشد جوونا باور نکنن، آدما رو از رو اسب میگرفت پرت میکرد پشت بون، بعدم فقط از روبرون، از پشت بونا آتیش سرش میریختن، سنگ میریختن، تیر میزدن از همه طرف به این. هم این محمد ابن اشعث رئیس شهربانی کوفه بود، اومدن گفتن کمکی بفرست، 20 تا داد، دوباره اومدن کمکی 50 تا داد، دفعه سوم گفت آقا من گفتم برین خانه توئه یه نفر رو بگیریم بیاریم، تا حالا 100 تا نیرو من فرستادم. گفتن پسر اشعث از دارالاماره بیا بیرون، تو خیال میکنی ما رفتیم یه بقال رو بگیریم بیاریم؟ گفت خیال میکنیم از رفتیم یه بقال دستمن بزنیم بیاریم؟ این برادرزاده علیه، بیا ببین چی کار میکنه. من رجزشون نوشتم اقسم و لا اقتل الا حرا. و من قسم خوردم کشته نشوم امروز مگر آزاده. و ان کان الموت عندي مرا، ولو مرگ هر چقدر تلخ باشد من زیر بار زور نمیرم، دست ذلت جلو شما دراز نمیرم. بعضی میگن آقا هر کاری کردن نتون، آخر جلوش خندق کندن نتونستن بگیرنش، خندق کندن روشو پوشوندن، این افتاد تو خندق، تا افتاد از رو اسب افتاد، تناب انداختن دستشو بستن.
وقتی که بستن دیگه همه اومدن جلو. حالا اونایی که جرأت نمی‌کردن جلو بیان کاری با این کردن که دیگه نمیتونست آب بخوره. از همه بدنش خون، هر سه بار اومد آب بخوره آب خونیش. یا وقتی هر رو اومد سرش رو امام حسین به دامن گرفت، وقتی میخواد او رو تعریف کند میگد انتل هر کما سمت که امو که هر را، میگه تو آزاده ای، یعنی تو آزاده ای، ذلیل نکردی خودتو، خار نکردی، همونطوری که مادر تو هر. بعد اون انت هر فی دنیا انت هر فی الاخره، حریت. وقتی هم آقایون بگم دیگه خیلی حالتون به هم میریزد. آخ 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 آخ. وقتی هم امام خورد زمین، آخ 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 آخ. وای که چقدر سخت یه پهلوان بخوره زمین. خودش که اصلا امام حسین ساعت‌ها می‌جنگید، هیچ کی جلوش وای نمی‌ایستاد. من تا حالا ندیدم آقا امام آخرم با شمشیر نزدن. امام استراحت می‌کرد سنگش می‌زدن، تیر می‌زدن، کسی جلو نمی‌تونست بیاد. ساعت هر طرف می‌رفت مثل گوسفند از مقابل شیر می‌گریختن. همین جوری از کشته‌ها پشته می‌ساخت. من تو یه مقتل قدیمی دیدم، آخر خدا به جبرئیل گفت خودتو به حسین برسون. گفت چطور؟ گفت برو تو گوشش بگو تو نیتت چیه امروز؟ چقدر میخوای بکشی؟ چقدر میخوای از این کشته ها پشته بسازی؟ خونش جوش اومده بودا. سالی یه بار من اینا رو یه وقت پیش میاد میگم، سالی یه بارم نمیگم. میدونی کجا خونش جوش اومد؟ چون میدونید امام حسین هر جا خودشو معرفی میکنه میگه من پسر فاطمه‌ام. نگاه کنید روز عاشورا هیچ جا نمیگه من پسر علیم، چون علی سابقه خوبی نداشت در بین مردم. اگه میگفت علیم فوری سنگش میزد، میگفت من پسر فاطمه‌ام. ولی فاطمه جایگاه عرفی، هیچ جا نگاه کنید همش میگه من پسر فاطمه‌ام. اما یه جا وایساد گفت آقا نانجیبا چی از جون من میخوای؟ من حلال خدا رو حروم کردم، حروم خدا رو حلال کردم. آقا به ناموستون تجاوز کرد، مالتون رو بردم. آقا من چه صدمه ای به شما زدم؟ گفتن حسین میکشیمت به خاطر بغض و کینه ای که با بابات علی داشته. من یه مقتل دارم آقایون، اونجا میگه مثلا سبک این مقتل اینجوریه، میگه چند جا امام حسین بلند بلند گریه کرد، چند جا، یکی همین کنار بدن علی اکبر. امروز جوان‌ها باید بلند بلند گریه کنن. یکی اینجا، یکی کنار علقمه است فردا، یکی هم میگه اینجاست. اما تا گفت های های جلو دشمنا جلو بلند بلند گریه میکرد. خدا رحمت کنه آستلی آقای نجفی رو، میگفت نمیدونم چه صحنه جلوش مجسم شد اینجور گریه میکرد. میگو ولی اگه از من میپرسین بین در و دیوار براش میرسیم. یه دست از علی بر نمیدارم، دست از علی. اینجا شمشیرشو کشید، خون تو رگاش جوشون. بعد این جمله است دیگه رجزاش هست، دیگه نمیگه من پسر، میگه من پسر همون علیم. بیا اینجا رو آقا دیگه چه میکرد؟ من پسر همون علیم. میزد و میدار ساعتها. اصلا وارد شریعه، چند بار وارد شریعه شد. یه نانجیبی گفت اگه این آب بخوره که دیگه بیچاره ایم، بابا این تشنه است، رمق ما رو گرفته. این اگه یکی گفت من راشو بلدم، اومد داد زد حسین داری آب میخوری، خیمه ها تو حمله کردن. گفت این ناموس داره. امام دوباره آخر خدا به جبرئیل گفت جبرئیل برو به حسین بگو نیتت چیه، تو چیکار میخوای بکنی؟ اومد گفت با ادب وایساد گفت خدا سلام میرسونه حسین جان، میگه امروز نیت تو چیه؟ انقدر آقایون بنده خالصیه. فوری گفت نیت خدا چیه؟ خدا چی میخواد؟ گفت خدا یواشکی دو گوشش گفت خدا دوست داره تو رو شهید بکنه، دوست نداره تو رو. سه بار گفت انا لله انا الیه راجعون. دیگه روزه بخونم نمیتونیم صحبت کنیم، پیش نمیره. روز هشتمه، خدا رحمت خدا به این ناله ها. من تبریک میگم به این جوونا. خدا من تبریک میگم به این جوونا اینجور ناله میزنن. یه سال تو همین جلسه هشتم من رو اصلا واقعا آقا اون سال عجیب بود. این جوونایی که جلو بودن میپریدن بالا میخوردن زمین. من اسفند رو آتیشو که میگن اونجا دیدم، میگن مثل اسفند اصلا بلند میشد. گاهی میشه دیگه. میرزا اسماعیل میگو هر وقت دیدیم مجلس اینطوری شد بدین یکی از اهل بیت اومده اونجا، دیگه هیچ که کاره اینی. اون آتیش نمال واعظه، نمال مستمع، نمال مدداه. اون رو اصلا اینجوری آقای انسانی اومد بلنگو رو بعد از من گرفت. همین جلسه آقای انسانی بعد من اومد، هشتم من بود، یه نگاهی کرد اصلا شاید بگم یه روب جوان ها ساکت نمی شدن. دید این جوان ها میپرن بالا میخورن زمین. میخوام بگم امرو آتیشتون بزنم. گفت جوان ها خوب گریه میکنین، گفت خوب میسوزین، ناراحتم نشین از من، اما شما نمیفهمین حسین چی کشید. خب چون جوون نداری. جوون آقا ولو قش کنه نمیفهمه حسین چی، چون جوون نداره. به امام صادق گفتن بالاترین لذت برای پدر مادر چیه؟ گفت این جوونش رعناشه. و وقتی این جوون جلو این پدر مادر راه میره اینا هضم میکنن قد و بالای این. گفتم بالاترین مصیبت چیه؟ گفت همین جوان جلو این پدر مادر بال بال بزنه. نگاه کردید پیرمردا اون عقب، اونا هم انقدر گریه میکنن همه محاسنشون. به پیرمردا هم گفت شما هم خوب گریه میکنین، خوب عشق میریزین، اما شما هم نمیفهمین چون داغ جوان ندیدین. خدا شاهده پارسال از این هیئت اومدم ببینم، میگم هیئت سیدا تورا، این پدر آسد علی خاتمی که جوان بود پارسال، جوان از دنیا رفت. من دیدمش گفتم با داغ جوان چیکار؟ آقا یه چیزی برام من گفت. گفتم اون یکی هیئت گفتم، گفت داغ جوان سخته. بعد گفت من یه شب با یه داغ دیده ای که اونم داغ جوان دیده بود قم مهمونش بودم. گفت عالمم بود، گفت عالمم بود، عمامه‌ای بود، سیدم بود، گفت اونم داغ جوان دیده بود. گفت نصف شب دو تا داغ دیده، هر دو داغ جوان دیده، گفت بغل هم خوابیده بودی. گفت نصف شب دیدم بلند شد کوله رو روشن کرد، زمستون تو زمستون، گفت کوله رو روشن کرد. گفت کم کم بلند شد پنکرم روشن کرد، نزدیکای سحر درم باز کرد پنجره رو. گفت دیگه من میلرزیدم آدم زیر پتو. صبح گفتم چرا تو زمستون کولر؟ گفت جگرم میسوزه. گفت هر کاری میکنم خاموش نمیشه. اولادونا اکبادونا. بعد گفت ممکنه پدر شهید تو مجلس باشد. من به اونم میگم، آیا انسانی دارم میگم؟ گفت به اونم میگم به شما خبر دادن بچت شهید شد، با چشت ندیدی، ولی من یه پدر شهید سراغ دارم جلو چشمش بچهشو تکه تکه کرد. من یه جمله به جمله های آقای انسانی اضافه میکنم، یه جمله من اضافه میکنم. ممکنه پدر شهید باشه که جلوی چشمش، من بوده ها تو جبهه پدر شهید بود جلو چشمش بچهش افتاد، هم پدر هم پسر هر دو اومده بودن، که پسره وقتی افتاد
پدره گفت الان عملیات، من نمیتونم جبهه رو ترک کنم، ببریم بچه‌مو دفن کنیم، بعدم میام سر قبرش. وقتی اومد تهران بردنش سر قبر، گفت اینه، من اینم بوده. اما در مورد همینم میگم این پدر شهید رو همه تسلیت میگن، زیر بغلشون میگیرن، میان جلو زیر بغلشون میگیرن، میگن داغ جوون سخته. اما حسینیا امام بلند بلند گریه میکرد، کف میزدن، هل هل میکردن، شادی میکردن. هر کار دیگه عرضم تمام، هر کاری کرد دید اصلا دلش آروم نمیگیره، سرشو گذاشت این صورت رو صورت علی، هفت مرتبه ای صدا میزد ولدی علی ولد دنیا بعدک الافام.